شینجیان در غرب چین واقع است. به دنبال ایجاد راه ابریشم در دوران هان غربی سال 206 قبل از میلاد تا سال 25 میلادی به توسعه تجاری و مبادلات فرهنگی یاری شده و طب و داروهای خاوری و غربی در منطقه شینجیان مورد استفاده وسیع قرار گرفته و با هم تلفیق شده بود. این باعث شکل گیری و پیشرفت طب و داروسازی محلی شد. از این جهت، طب سنتی ملیت اویغور بر اساس تجربیات، جمع‌آوری و توسعه طب سنتی و جلب چکیده‌های فرهنگی قوم‌ها و مناطق مختلف شرق و غرب در این زمینه توسعه یافت و پس از آن سیستم طب سنتی با خصوصیات قوم اویغور شکل گرفته است. طب و داروی قوم اویغور بخش مهمی در گنجینه طب سنتی چین و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. تعداد داروهایی که تاکنون در فهرست کشوری داروها ثبت شده است به 202 نوع میرسد. در این میان 115 نوع گیاه دارویی، 87 نوع نسخه پزشکی آماده و داروهای دیگری نیز وجود دارد. در شینجیانگ یکی از چهار منطقه‌ای که از لحاظ میانگین عمر ساکنان از سایر مناطق سراسر جهان بالاتر است، طب و داروی قوم اویغور در میان مردم به طور گسترده مورد استفاده بوده است. این طب و داروهای گیاهی و طبیعی آن در کوههای برف، بیابانها، علفزارها و واحه‌ها تهیه شده و توسعه یافته و درخشانی و شهرت زیادی نیز دارند. طب سنتی قوم کره سیستم پزشکی سنتی است که بر اساس فرهنگ ملیت کره ضمن جلب تئوری علم طب و داروهای سنتی چین در تلفیق با تجربیات عملی برای پیشگیری و درمان بیماری‌ها شکل گرفته و توسعه یافته است. نام اختصاری آن طب سنتی قوم کره است. از قدیم الایام بین ملیت کره با ملیت هان، نژاد اصلی مردم چین، رفت و آمدهای دوستانه طولانی برقرار بوده و هر دو طرف از یکدیگر تأثیر پذیرفتند. روابط فرهنگی میان دو طرف برقرار بوده و علم پزشکی آنها توسعه یافته است. همگام با جذب و کاربرد معلومات طب سنتی قوم هان، اطبای قوم کره همچنان با تلفیق فرهنگ خود و روش‌های درمانی محلی تئوری طب قوم کره را طراحی و خلق کرده و به تدریج به طور کامل طب سنتی قوم کره را شکل دادند. داروهای مورد استفاده قوم کره از لحاظ سرمنشأ به دو بخش تقسیم می شود. یکی از آنها داروهای سنتی چین، داروهای قوم هان و دومی داروهای روستایی است. طب سنتی ملیت کره که به طور گسترده معلومات طب سنتی چین را جذب کرده است، بسیاری از داروهای سنتی چین را برای پیشگیری و درمان بیماری ها به کار می برد. برای نمونه 271 نوع داروهای این قوم از داروهای سنتی چین به دست آمده است. همچنین 1297 نسخه دارویی در کتاب نسخه پرارزش سیسیان طب شرقی جمع آوری و ضبط شده است. بیش از 1500 نسخه دارو جمع آوری و ثبت شده در کتاب راهنمای نسخه های طبی هان و بیش از 1400 نوع مواد دارویی در کتاب نمونه های طب خاوری، 515 نوع مواد دارویی ضبط شده در کتاب مجموعه نسخه های الحاقی دارویی از داروهای سنتی چینی جذب شده است. از اینکه امروز هم با برنامه مروارید شرق با ما همراه بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعد بدرود.
دوستان بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما میرسیم به بخش جذاب نمایشی که از بخش‌های جدید در ساختار جدید این برنامه است.
بله، همکاران هنرمندم یک قطعه نمایشی با موضوع قصه ها و افسانه های کشور چین رو آماده کردن. بریم و با هم بشنویم.
شمشیر قدرتمند بر اساس داستانی از کشور چین.
ده در روزگار قدیم جوانی بود به نام شانلی فقیر که روزها به سختی کار میکرد تا خرج پدر و مادر پیرش رو در بیاره و شبها به پشت دیوار شهر میرفت و با زمین و آسمان درد دل میکرد و از اقبال بد خودش نالان بود.
آخ خدایا، تا کی باید این فقر و بدبختی رو تحمل کنم؟ خسته شدم دیگه، بس دیگه. ای خدای من، این چیه اینجا تو زمینه؟ ای دسته یه شمشیر قدیمیه. نه حتما ارزشی نداره که انداختنش اینجا دیگه. بذار بکشمش بیرون ببینم. چقدر سفته. آخش بالاخره اومد بیرون. این چه جور شمشیریه؟ احساس قدرت میکنم، انگار قوی شدم.
آه جوون، چرا منو از خاک بیرون کشیدی؟
کی بود؟
منم، شمشیر قدرت. بی خودی نترس.
تو که یه تیکه آهنی، چطور داری حرف میزنی؟
چطور تو که از گوشت و خونی حرف میزنی؟ منم همونطوری حرف میزنم. اسم چیه؟
شانلی.
خب شانلی، اون برو نگاه کن.
کدومه؟ آه اون گرد و خاک چی آخه از اون راه دور میاد؟
اون گروه دزدای شرقی هن که برای غارت میرن. بزن بریم باهاشون بجنگیم.
من غلط بکنم بخوام بجنگم با اونا؟ اونا 100 نفر هن.
اونا 10,000 نفر هم که باشن تو پیروز میشه.
یعنی چی؟
فقط برو جلو و چشماتو ببند و منو جلوی صورتت نگه دار.
نه 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 آخه
نداره. کاری که گفتمو بکن.
شاید اینجوری قراره از بدبختی در بیان.
شانلی به سمت دزدان شرق که با اسب میتاختن رفت، چشماشو بست و شمشیرشو جلو گرفت. اونا یکی یکی روی زمین می افتادن و اسب‌ها فرار می کردن. شانلی 2-3 جنگ دیگه هم کرد تا اینکه شهرتش همه جا پیچید و شاه اونو به کاخ دعوت کرد. شانلی بعد از اون ماجرا سردار ارتش شد و پول زیادی به دست آورد.
به به، چه سیب خوشمزه یه.
شانلی بلند شو، مثل این که وقت جنگه.
ای بابا بذار استراحت کنم.
استراحت کافیه، بزن بریم. بابا من باید بجنگیم.
من خستم. تازه تو نمیدونی سیب چه مزه‌ای میده. ببین وگرنه خودت هم نمیجنگیدی.
بسه دیگه پسره یه گستاخ، بلند شو بریم جنگ.
چرا داد میزنی؟ تو فقط یه شمشیر بیخاصیتی اون وقت به من دستور میدی؟
حسا این که یادت رفته بدون من تو هیچ قدرتی نداری.
این منم که وزن تو رو روی دستام تحمل میکنم. کلی شمشیر هست که از تو سبکتره.
پس به حرف من گوش نمیدی نه؟
ببین از وقتی که یادمه تو فقط غر میزدی. راستش دیگه از دست دستوراتت خسته شدم.
چی میگی شانلی؟ اگه من نباشم تو قدرتی نداری؟
من الان یکی از سردارای بزرگ این کشورم. بود و نبود تو چه فرقی به حالم داره؟ آهن گرازه.
خب اگه بود، خب اگه بود و نبود من فرقی نمی کنه، از این به بعد کمکی از من نمیگیری. بدرود شانلی.
خواهش میکنم زودتر ساکت شو.
شمشیر ساکت شد و دیگه حرفی نزد. هنوز چند روز نگذشته بود که اتفاق بعدی برای شانلی افتاد.
آهای شمشیر، بیدار شو یه چیزی بگو. سربازای شاه اومدن منو دستگیر کنن. بلند شو به جنگ.
علی جناب شانلی.
بله.
شما به حکم امپراتور دستگیر و محکوم هستی.
چی؟
جرم شما خیانت به کشوره.
من سردار شانلی هستم. چطور جرأت میکنید اینو بگید؟
این مهر امپراتوره، بهتره که مقاومت نکنید. سربازا بگیریدش.
ولم کنید.
بیا.
به یک چشم هم زدن شانلی دستگیر شد و اونو به جرم خیانت به امپراتور به زندان انداختن. غرور بی جای شانلی باعث شد تا آخر عمر در زندان بمونه.
Thank you.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 3558 در اختیار شماست. دو شماره تلفن 224-85 و 225-88-20 و این شماره 162 هم صدای شما رو به گوش ما و دستاندرکاران برنامه میرسونه.
آقای پادگان، قسمت بعدی چیه؟
بخش بعدی برنامه بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خودمختار شینجیانگ چین میپردازه. در برنامه‌های گذشته گفتیم که شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و یک ششم از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. در این سرزمین چشم‌اندازهای زیبایی دیده می‌شود. از فرهنگ و آداب و رسوم اویغورها، تاتارها، تاجیکها و دوارها و اقلیت روستبار چین و مغولها برایتان گفتیم که همگی در منطقه خودمختار شینجیانگ چین ساکن هستند. امروز از آداب و رسوم مغول‌های ساکن در شینجیانگ چین برای شما خواهیم گفت. در نگرشی کلی میتوان گفت در یورت‌های مغولی تاخچه‌ای برای گذاشتن مجسمه بودا درست شده است. برگزاری مراسم مذهبی در معابد یکی از باستانی‌ترین مراسم جاری در آیین بودایی است.
با صدای بلند حرف زدن در هنگام خوردن، خوردن چیزی در آستانه در، سرکشیدن خوراک با سر و صدا، ایجاد سر و صدا با ظروف و وسایل سفره، سرفه یا عطسه کردن هنگام خوردن خوراک و عمودی قرار دادن چوبک‌های مخصوص خوراک داخل ظرف به دلیل شباهتی که به قرار دادن عود بر روی مزار درگذشتگان در مراسم خاکسپاری دارد، در فرهنگ مغول‌ها به شدت منع شده است. همچنین نشستن پدر و مادر همسر در کنار عروس‌ها و دامادها و باجناخ‌ها نیز ناپسند شمرده می‌شود.
در هنگام دادن چاقو باید سر چاقو به سمت خود فرد گرفته شود و برای روشن کردن سیگار نیز باید شعله‌اش به سمت خود شخص باشد. بیرون کشیدن سبزه و علف از زمین، شکار پرندگان در دشت به دلیل اینکه علوفه خوراک دام است و پرندگان در دفع آفات به انسانها کمک می‌کنند، منع شده است. ضربه زدن به سر گاو، اسب و شتر و همچنین کتک زدن سگ میزبان نیز از رفتارهای ناپسند به شمار می رود. هنگام روبرو شدن با یک گله باید از کنار آن گذشت و در صورت داشتن هدفی باید از میان آنها عبور کرد. کسی که به دلیل لگد خوردن از دامها به حالت مرگ افتاده است، در باور مغولها مرگ حق اوست و باید بمیرد. هیچ کس بدون اجازه نمیتواند تعداد دامهای گله دیگری را شکار کند. کسانی که با اسب به یورت میرسند باید از سمت راست یورت و نه در جلوی در از اسب پیاده شوند.
مروارید شرم.
شما مروارید شرق رو میشنوید. از رادیو فرهنگ بخش گزارشی برنامه آمده است که با هم میشنویم.
توجه شما شنوندگان گرامی برنامه مروارید شرق رو جلب خواهم کرد به گزارش امروزم که تقدیم شما میکنم و گفتگو با یکی دیگر از فعالان زبان و ادب چینی که خب به امر آموزش و یادگیری زبان چینی مشغول هستن. خودشونو بیشتر برای ما معرفی خواهند کرد. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خدا، من مونا فیروزآبادی هستم، دانشجوی زبان چینی.
چه مدتی که به یادگیری زبان چینی مشغول هستین؟
حدود 3 ماه میشه.
انگیزه اصلی شما برای این کار چی بوده؟
حقیقتش زمینه اصلیش تجارتیه که تون فعالیت داریم و به همه خاطر روابط تجاری که داریم ما رو واداشته که این زبان یاد بگیریم.
در این 3 ماه چطور دیدین زبان رو؟ زبان آیا یادگیری سخت، راحت؟
حقیقت امر اینه که این زبان واقعا به همون چیزی که گفته شده زبان بسیار سختی، هم نوشتاریش و هم گفتاریش زبان بسیار سختیه و در صورت داریم تلاش میکنیم که یاد بگیریم.
با فرهنگ و ادبیات چین هم آیا آشنا هستین؟
بله، دو سه باری رفتم اونجا و تقریبا آشنایی دارم و دوستان چینی که میان اینجا و یا من میرم اونجا. بله.
اگر بخواد به یکی دو تا از تفاوت‌های خیلی ویژه و خاص فرهنگ کشور چین با ایران بگید، اشاره بفهمید.
فکر می‌کنم تفاوت فرهنگی آنچنانی با ما ندارن، حداقل تا اون زمینه‌ای که من می‌دونم، چون کلاً شرقی هستن و شرقی‌ها هم پیوند‌های خانوادگیشون تقریباً تشابهات ما رو داره، یعنی به همون اندازه پیوند‌های خانوادگیشون قویه. در زمینه اجتماعی هم مردمان تقریباً آرامی هستن و تلاشگر و بسیار پشتکار زیادی دارم، چیزی که البته من تو این چند باری که باشون رفت و آمد داشتم و رفتم متوجه شدم.
خیلی نکات ارزشمندی رو اشاره فرمودید، براتون از موفقیت دارم.
سلامت باشین، قربان شما، ممنون.
ممنون از همکار گزارشگرمون آقای نوری که این گزارش جذاب رو تهیه کردند. و اما آخرین بخش برنامه این روز تکرار اخباری از کشور چین هست برای اون دسته از عزیزانی که به اخبار جهان علاقه دارند و در ابتدای برنامه موفق نشدند این بخش رو بشنوند.
دعوت میکنم که بشنوید.
چین
به روایت اخبار.
کانال زیردریایی هنگ کنگ، منطقه اداری ویژه هنگ کنگ که به خاطر تخریب آشوبگران حدود دو هفته بسته شده بود، صبح روز چهارشنبه 6 آذر راه اندازی شد. ایستگاه‌های اتوبوس در میدان این تونل و رفت آمد همه خطوط اتوبوس عبور از آن نیز به نظم عادی خود بازگشت. تونل زیردریایی هنگ کنگ وسایل عمده حمل و نقل برای اتصال جزیره هنگ کنگ و منطقه جیولونگ و شینجه هنگ کنگ است که روزانه حدود 110 هزار دستگاه خودرو از آن عبور می کند. روز 22 آبان تونل زیردریایی هنگ کنگ هدف تخریب شدید آشوبگران قرار گرفت و بسته شد. دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ با اعزام بیش از 800 نفر این تونل را تعمیر کرد و 42 تن زباله نیز از آن تخلیه شد. روز ششم آذر گزارش سالانه سیاست و اقدامات چین در مقابله با تغییرات اقلیمی در سال 2019 منتشر شد. جا بینگ مین معاون وزیر محیط زیست چین اظهار داشت از سال 2018 به این سو تخلیه کربن چین به طور مستمر کاهش یافته است. چین در آینده ضمن ادامه کنترل مؤثر بر تخلیه گازهای گلخانه‌ای، توسعه سبز با کربن پایین را به پیش خواهد برد. او اظهار داشت چین با ادامه ایفای نقش سازنده چارچوب نظام چندجانبه را حفظ می کند و مایل است به اتفاق طرفهای مختلف برای پیشبرد دستاوردهای مثبت کنفرانس سال جاری تغییرات اقلیمی سازمان ملل کوشش کند تا پایه محکمی برای عملی کردن همه جانبه و مؤثر توافقنامه پاریس ایجاد شود. از سال 2009 به این سو چین به طور متوالی و به مدت 11 سال گزارش سالانه تغییرات اقلیمی را منتشر کرده است.
در لحظات پایانی برنامه باز هم تشکر می‌کنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون اثبات کردن. باز هم با 3558 تماس بگیرید و نظرتون رو درباره برنامه مروارید شهر با ما در می‌گذارید.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه در نظرسنجی برنامه شرکت می‌کنید و با ما یار و همراه هستید.
به پایان مروارید شهر امروز رسیدیم. خدا یار و نگهدارتون.
ممنون از همراهیتون و خدا حافظ.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
باز خبر، باز خبر، شور و شوق بهار نیده به ایرون. باز خبر، باز خبر، همه جا همدلی و صلح و صفا، عشق دلیرون.
باز خبر که عزیز دلومی، باز خبر که بهار و گلومی، باز خبر دلومی شور زنزید.
باز خبر،
سینه چاک دست به دعاری، به خدا سی گل رید،
سی گل رید.
پلیدون ای دلاور سلشور، گلی کنی هر جا به تو پیروز به میدون. تو تیامی، تو امیدی، تو ستاره، به شوه تاره مونی، تو به پهنات لالگونی، دشمنونت و بمیره، که تو ایرون خمی،
که تو ایرون، 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 ایرون خمی. تو تیامی، تو تیامی،
تو تیامی، تو امیدی، تو ستاره، به شوه تاره مونی، تو به پهناک لالگونی، دشمنونت و بمیره، که تو ایرون خمی،
که تو ایرون، 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 ایرون خمی.
باز خبر که عزیز دلومی، باز خبر که بهار و گلومی، باز خبر دلومی شور زنزید.
باز خبر،
سینه چاک دست به دعاری، به خدا سی گل رید،
سی گل رید.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. همراه با ما بنشینیم بر روی نیمکت.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا میخواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی میرسم. کنار تو می نشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان، نیم کرد.
به محض اینکه به خیابان رسید حالش بهتر شد، اما هنوز نمیتوانست آنچه را به ذهنش حمله کرده بود کاملا پاک کند. لحظه خیال چنان واقعیت پیدا کرده بود که تنش داغ و عرق از بدنش سرازیر شده بود و بعد او را لرزان و گیج از این تصور وحشیانه به جای گذاشته بود. دست لرزانش را بالا برد و گونه ترش را لمس کرد. باران شلاقی کج سوار بر موج باد همه جا را خیس می‌کرد. سلام، من فاطمه داوودیان هستم و امروز دوست داشتم که برنامه رو با خوندن چند خط از یک رمان برای شما شروع بکنم. چند خطی که شنیدید قسمتی بود از رمان چهره یک غریبه، نوشته آن پری با ترجمه بیتا ابراهیمی که از ادبیات پلیسی هم هستش. این کتاب رو پارسال یکی از دوستانم روز تولدم به من هدیه داد و من امروز که به سراغ هیچ کتابخونه‌ای نتونستم برای ضبط این برنامه برم، توی کتابخونه شخصی خودم وقتی که داشتم کتاب‌ها رو جابجا می‌کردم و سعی می‌کردم که یه مقداری مرتبشون بکنم، این کتاب رو دیدم و گفتم که برنامه امروز رو با چند خط از این کتاب شروع بکنم. بیشتر با هم در مورد رمان صحبت بکنیم. خوندن رمان برای هر کدوم از ما یگانه و منحصر به فرده، چون با انگیزه های متفاوتی رمان میخونیم. گاهی رمان رو برای سرگرمی میخونیم، گاهی کنجکاویم روایت های عاشقانه، پلیسی یا تاریخی رو دنبال کنیم. در مواردی هم به مباحث روانشناختی یا فلسفی رمان ها علاقه مندیم. پس بسته به این که چه کسی با چه هدفی و در چه شرایطی رمان میخونه، تجربه متفاوت شکل میگیره. اما این تجربه ها یه ویژگی مشترک هم دارن و اون لذت رمان خوانیه. لذتی ناب که باعث میشه تو دنیای خیال انگیز غرق بشیم و مشتاقانه آثار مفصل رو بخونیم. بریم با هم یه قسمت از برنامه رو بشنویم و برگردیم تا ادامه بحثمون رو دنبال کنیم.
شما همراهان همیشگی برنامه نیمکت، من میترا ناصرپور هستم، کارشناس روانشناسی. تو این برنامه هم قصد دارم در مورد عادتهای خوب مطالعه حتما با شما صحبت بکنم. اگه انعطاف پذیر باشیم متوجه میشیم که در کدوم از ساعت شبانه روز در تیزترین حالت ذهنی خودمون قرار گرفتیم و همون زمانو به مطالعه اختصاص بدیم. اگه آخر هفته ها در منزل مطالعه میکنیم یا کار میکنیم، اول صبح دوش آب گرم بگیریم تا برای کارهای تحلیلی بیشتر آماده بشیم و قبل از نهار اونو به پایان برسونیم. مخصوصا اگه آدم سحرخیزی باشیم، از ظهر تا ساعت 4 بعد از ظهر بیشترین احتمال پرت شدن حواس ما هست. چسبیدن به یه برنامه ممکنه مسئولیت سنگینی به نظر برسه، اما اگه بتونیم جلوی فشرده خوندن در دقیقه 90 رو بگیریم، قدر این سرمایه گذاری رو میدونیم. تعداد دقایقی که صرف مطالعه میکنیم نسبت به نظم و پیوستگی انجام این کار البته از اهمیت کمتری برخوردار هست. برنامه بعدی این هستش که مکان آرومی رو پیدا کنیم تا